در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پابوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم در آغازین روز هفته با سمت خدا مهمان لحظات ناب و آسمانی شما هستیم و در محضر و در معیت آجای آبدینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان عزیز.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم.
الحمدلله خیر باشی ان شاء الله.
بزرگوارم.
من ابتدای بحث خلاصه برای اینکه میدونم بینندگان عزیزمون خیلی خوشحال میشن، 40مین سال تولدتون رو خلاصه تبریک میگم. ان شاء الله خدای سبحان برای شما در این مرحله که جزء بلوغ و اشدیت هر فردی محسوب میشه و انبیا به 40 سال در 40 سالگی مبعوث میشدن به رسالت عمدتاً، انشالله دوران بهترین دوران زندگیتون در رشد عقلانی و هدایت‌های عقلی الهی انشالله خدا براتون قرار بده و همیشه سلامت و شاداب باشید انشالله.
ممنونم، متشکرم. به قول مهدی سیار عزیز میگه نه رمه ای را به صحرا بردم نه در صحرای آرمیدم، این گونه که روزگار میگذرانم در 40 سالگی پیامبر نخواهم شد.
انشالله آثار نبوت که همون بلوغ هدایت انشالله در وجود هممون خدا قرار بده، به خصوص برای شما که تو این سن خاص انشالله مرتبه ویژه ایست. این رو هم که برای شما عرض میکنیم تا اینکه برای همه شنوندگان و بینندگان عزیزمون که وارد این سن میشند، این براشون در حقیقت خودش یک تحفه‌ای باشد که ورود به این سن یک ورود ویژه است و خدای سبحان یک عنایت ویژه برای این سن قرار داده. لذا بعثت انبیا در این سن عمدتاً واقع میشه. معلوم میشه که بشر در این سن به یک حقیقت دیگری دست پیدا میکنه. انشالله که خدای سبحان بهترین ها رو برای شما و برای همه کسانی که به این سن وارد میشن و دیگران شل قرار
انشالله. بده. ممنونم از حسن نظرتون و دعای خوبتون. خیلی خوب. در محضر قصه حضرت موسی هستیم. علی نبی جناب علیه و علیه السلام. متو قبلش حدیث قدسی رو بشنویم و انشالله وارد بحث بشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله مولای ما که قرار وقتی که ظهور میکنن در همین حدود سن 40 سالگی ظهور بکنن و با این در حقیقت نما ظاهر بشند، انشالله خدای سبحان توفیق ادراک حضور ایشون رو به همه ما عنایت بکند و ما را از سربازان، یاران و بلکه سرداران ایشون قرار بدهد.
الهی آمین. انشاءالله.
خب در محضر حدیث قدسی هستیم که از کتاب الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه شیخ العاملی صاحب وسائل الشیعه در محضر دوستان هستیم. یه روایتی هم امروز در محضرش هستیم که میفرماید که ان بعض اصحابنا ان بعض راویان رو نقل میکند تا از امام صادق علیه السلام قال موسی علیه السلام یا رب ای الاعمال افضل اندک، اگر ما به این موطن می رسیدیم که می توانستیم از خدای سبحان سوال بکنیم و خدای سبحان پاسخ ما رو به گوش ما بشنواند و ما بفهمیم، این سوال رو موسی کلیم کرده که یا رب ای الاعمال افضل اندک، از نگاه شما خدایا، از نگاه تو کدام اعمال افضل است و برترین است؟ خب موسی کلیم است، خدای سبحان است، از سوال کننده موسی است، سوال شونده خداست. حالا ببینید این جواب چقدر لطیفه. قال حب الاطفال،
دوست داشتن بچه‌ها.
دوست داشتن بچه‌ها
چه خوب.
چرا دوست داشتن بچه‌ها؟ فإني فطرتهم على توحيدي، اینا مظهر فطرته، اینا از اون ملکوت عالم و توحید عالم نازل شدن و لذا هنوز به اعوجاج و انحرافی مبتلا نشدن. ظهور توحید منه، لذا هر قدر انسان دوست داره توحیدی بشه، محبتش رو به اطفال و فرزندان، حالا فقط هم فرزندان خودش نیست، هر کودکی که میبینه انسان خوشش بیاد. خب اون فرزند خودش انسان علاوه بر محبتی که ویژم هست، اونم توصیه شده، خیلی هم توصیه شده، اما اینجا نمیگه حب الولد، حب در حقیقت فرزند خودت، نه، حب الاطفال، الاطفال، همه کودکان رو انسان دوست داشته باشه. وقتی که میبینه با یک حالت محبت وقتی به اینها نگاه بکنه، اونم با این نگاه که اینها مظهر توحید و فطرت هست، این خودش فطرت انسان رو
بیدار میکنه.
چنانچه انسان کعبه میره و برای طواف اونجا وارد میشه، فطرت بیدار میشه. چنانچه انسان به زیارت حضرات معصومین میره، اونا فطرت مجسم هستن، انسان فطرتش بیدار میشه. از جمله مظاهر بیدار شدن فطرت محبت اطفاله. این اگر تو جامعه نسبت به اطفال انسان این نگاه رو پیدا بکنه، کودکان رو ببینید چقدر خود این تمرین محبت و محبتی شدن، لطیف شدن رو به دنبال داره، چقدر بیدار میکنه محبت ها رو. اینجا جاییست که خیلی هم زود میگیره محبت، بعضی جاها محبت باید با سختی بگیره، اما در تو کودکان زود محبت میگیره، یعنی این رو همه آمادگیش رو دارن که به کودکان محبتشون گل بکنه. من یادم نمیره که یه دفعه، خلاصه یه بار ما حج عمره رفتیم، وقتی که اونجا مشرف بودیم تو بقی، کسی اونجا از این کسانی که موکل اونجا هستند و روحانیون اونها خیلی اذیت کردن، یعنی هر بار که ما برای زیارت میرفتیم، با اینکه سعی هم میکردیم که همه آداب اونها رو، قوانین اونها رو رعایت بکنیم، اما همین قضیه گوشه وای میسادیم، ولی خب چون با لباس بودیم، این بنده خدا هر دفعه اومد به بهانه از ما میگرفت، این روحانیشو. روز آخری بود که من میخواستم از مدینه خداحافظی بکنیم و به سمت بیت الله حرکت بکنیم، وایساده بودم در همون حالت به اصطلاح زیارت و اینها و ودا، دیدم که این با همه بدیهایی که انجام میداد، یکی از این بچه های شیعیان رو که دید، کوچک بود، یه شکلاتی در آورد داد بهش. من همین رو که دیدم، وقتی خواستم خداحافظی کنم، رفتم جلو بهش گفتم که خواسته شیخونا، من عازم بیت الله هستم و این چند روزه من شما رو اذیت کردم، اگر خلاصه از دست ما، با اینکه او چند بار اومد من رو گرفت، کشید، برد، مردم نجات دادن، او اذیت، اما در این حال گفتم حالا این همین محبت رو که کرد، گفتم من خلاصه اذیت کردم شما رو، اگر یه موقعی خلاصه ببخشید این ایام اینجا، بالاخره اگر پیغامی هم داری دارم میرم بیت الله، اگر دعایی چیزی کار اونجا دعا کنید که من آدم شم. و همین دعا رو من گفتم، خب انشالله خدای سبحان بنده رو آدم کنه، انشالله خدای سبحان شما رو تربیت و هدایت بالاتر قرار بده، با یه زبانی که احساس نیش نکنه.
چه خوب، احسن.
بعد وقتی که برمیگشتم عقب دیدم تا وقتی که من از این در خارج شدم این همینجور مبهوت نگاه میکرد. خب اون میفهمید خودش اذیت کرده، اما با اینکه این بغضم داشت به ما، اما با همین میتونه خود این معلومش فطرت کاملا نمرده،
یعنی اون شکلاته روزنه
یه روزنه. بله. لذا محبت به فرزندان رو، محبت به اطفال رو به عنوان راه توحید ببینی، به عنوان راه نجات ببینی، به عنوان راه برگشتن به سوی خدا ببینی. اگر اینجوری دیدی این خودش یه عبادته، این خودش یک در حقیقت رشده، این بیدار شدنه. جامعه رو این محبت میتونه نجات بده، فرد رو این محبت میتونه نجات بده انشاءالله خدای سبحان. بعد دنبالش هم که یه جمله دیگه داره که اگر اینها در دوران کودکی از دنیا برن، ادخلتهم برحمتی جنتی، چون فطرتم اینها وارد بهش میشن. اینم بشارتیست برای کسانی که اگر به مصیبت از دست دادن فرزند مبتلا شدند، بدانند که خدا بشارت داده که اون وارد بهش میشود، و بشارت داده در روایت دیگر که فرزندان اینگونه وارد بهش نمیشن مگر اینکه شفاعت پدر مادرشون رو بکنن. میگن ما وارد نمیشیم تا پدر مادرمون رو
دلگرم کنن.
بله، برای کسانی که بالاخره یک مصیبتی پیش آمده، این خودش تسلایی است که این هم از دست نرفته، چیزی در حقیقت پیش خدای سبحان از دست نمیره. انشاءالله خدای سبحان اون جلوه محبتش رو در نظام وجود ما بچشونه تا بفهمیم که اگر با محبت انسان تو زمینه هستی و ارتباط با دیگران رابطه برقرار بکنه، در اینی که بغضم و نفرتم نسبت به اون جایی که وارد شده سر جاش باید محفوظ باشه، این محبت چقدر کار ازش میاد. که حل الدین الا حب و البغض، که این روایات خیلی زیباست. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنیم خدمت حضرت موسای کلیم و نبی و رسول اولوالعزم الهی و صاحب کتاب آسمانی و مورد عنایت ویژه خدای سبحان در بیشترین آیات قرآن کریم نسبت به انبیای گذشته، که همین ها رو به عنوان و چه صفاتی رو در محبت به موسی، که هر محبتی به موسی در کودکی نجات دهنده بود برای هر کسی که به او، حتی اگر اینو نبی نمیدونست، ولی نمیدونست، ولیکن این چون در حقیقت کودکی بود که توی تلیعش و آیندش خدای سبحان تو سر القدرش نبوت رو قرار داده بود، هر کسی به این محبت میکرد قطعا در روایت داره نجات پیدا میکرد، که اینو قبلا هم بحثشو داشتیم. خب از جمله بحثایی که ما در ادامه بحثمون در بحثش هستیم، دنباله اون معجزه اول موسی که عصای موسی بود که اژدها شد، و اون مباحث عظیمی رو که شکل داد و قرآن کریم اشاره کرد و در روایات بعضیشو باز کردن، در تفاسیر بعضیش باز شد و بعضی از اونها گفته شد، وارد آیه و معجزه دیگری میشیم. معجزه اولی که معجزه عصای موسی بود، معجزه جلالی حق بود، یعنی اون عظمت و خوف رو، عظمت رو از جانب حق و خوف رو از جانب بندگان ایجاد میکرد. میتونیم بگیم که معجزه عصا برای این بود که زمینه ساز معجزه بعدی بشود. یعنی معجزه اول، ما تو اخلاق میگیم که تخلیه بعدن تجلیه، اول باید صفات غلط رو از دل بیرون کنیم، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اگر اون صفات بد باشند صفت خوب بخواد بیاد، اون صفت خوب توی این حوزی که لجن دارد آب طاهر هم چی میشه؟ لجنالود میشه. لذا اول باید اون لجنها رو از حوز زدود، بعد آب که میاد اون آب زلال میماند و قابل استفاده است.
شستشوی کن و آنگه به خرابات خراب.
این اینن تو نظام معجزه، یا حتی مثلا تو نظام اعتقادی ما داریم لا اله الا الله، اول نفی اله های دیگر میکنیم، همینطور تو صفات فعل، همینطور در قصد صفات
فخل نعلی که خود
فرمودیم، همینطور تو فخل نعلی که بعد نور شجره و نار شجری رو دید، همه اینها تو تمام مراتب در قصد چی هستش؟ محققه. اینجا هم اصا معجزهش اول برای این است که وقتی که بر نفوسی که وارد میشن که این نفوس طغیان کردند، دور شدند. ترس از خدای سبحان با این عصا و این در قد اژدهایی که محقق می شود اینا رو فرا بگیره تا آماده بشن برای ید بیضا که نورانیت هدایتگری است و جلوه جمالی حق است و این تجلیه وجود است. ببین چقدر این خدای سبحان اینها رو زیبا برای ما چیده که هم انذار است هم تبشیر است، یعنی خوف و رجا رو در کنار هم قرار داده تا از با ابتدای با خوف بعد رجا مزه بده، اونم در مقابل فرعون و سحره. و وقت زیباییش هم باز این است که ببینید جریان ید بیضا در مقابل فرعون هم در قرآن ذکر شده که بعد از عصا دست تابان، ید بیضا این دست تابان، دست نورانی، اونجا اون هم ارائه می شود برای فرعون. اول اون عصا اجرا می شود و بعد در حقیقت اون دست تابانی که از سینه مبارک حضرت موسی علیه السلام خارج می شود و در میاد از اون گریبان موسی علیه السلام در میاد، اون نورانیت اون هم حالا عرض خواهیم کرد که این نورانیت چطور میتونه در اون برای اونها حجت باشه. اما در جریان سحره فرعون فقط عصای موسی است، اونجا دست تابان در کار نیست. علتش این است که در جریان فرعون عصای موسی علیه السلام هدایت فرعون رو محقق نکرد، با اینکه ترسید اما هدایت محقق نشد، لذا معجزه بالاتری رو میطلبید که جریان ید بیضا معجزه بالاتر خدای سبحان است که در آیات هم حالا میاد که تعبیر این است که آیتن اخرى لنریک من آیاتنا الکبرى، یعنی این کبرای از اول است، این اعظم و بزرگتر از معجزه اول. با اینکه جریان عصای موسی معجزه عظیمی است اما جریان ید بیضا و دست تابان معجزه بالاتری است که حالا باید بچش رو ایشالله تو اثنای بحث بیان بکنیم. اما تو جریان سحره دست تابان دیگه در کار نیست. چرا؟
چون همون کفایت
عصای موسی کفایت کرد تا اونها ایمان بیارن. یعنی خدای سبحان اگر معجزه‌ای بعد معجزه میاره، این معجزه بعد معجزه برای اهل ایمان اگر محتاج به معجزه بعدی باشند و لازم داشته باشند او رو و طلب کنند، این اتمام حجت بالاتریه و اگر ایمانی به دنبالش مطابق و محقق نشه عقاب شدیدتری رو به دنبال داره. لذا برای فرعون هر دو آمد و بعدن اون هفت معجزه بعدی هم که حالا بعدن تو ادامه بحث خواهد آمد آمد تا تمام احتجاج برای فرعون و اون اطرافیانش محقق شده باشه و هیچ راه نجاتی باقی نمونده باشه. که اگر کسی میگفت اگر این کار میشد مهلت داده میشد یه معجزه دیگری می آمد این هدایت میشد، نه، این نه جلوه جلالی او رو هدایت کرد و نه جلوه جمالی او رو جذب کرد. یعنی نسبت به هر دو با اینکه عجز خودش رو دید اما اقرار نکرد، اما ایمان نیاورد. این اختصاصی به فرعون نداره ها، این ممکنه تو هر نفس هر کدام از ما واقعا انسان خدای سبحان باهاش با کرامت تو موطن خودش گشایش ها یا سختی ها ایجاد بکند که سختی ها مظهر عصای موسی بشه و گشایش ها مظهر ید بیضا باشد براش ایجاد بکنه. اما با اینکه دیده اینها براش در حقیقت چیه؟ حجت رو تمام نکنه، هدایت محقق نشه و باز اصرار بر اون حال انادش داشته باشه.
هیچ کدوم اینا نه سر تو پایین بیاره نه تو رو اهل خشیت بکنه.
خیلی این دقیقه که بودن معجزات متعدد و کرامات متعدد برای این است که انسان سرش فرود بیاد در مقابل حق و هدایت بشه و مصیبت‌های مختلف مال این است که سر انسان فرود بیاد و درجه بالاتری از ایمان براش محقق بشه. آیات جمالی گشایش ها مال این است که انسان مقام شکرش افزون بشه. اگر اینها مقام شکر انسان رو اضافه نکرد انسان گردن کشی کرده و مصیبت بعدی بالاتر میشه، تا اگر خدا اینو دوست داشته باشه تا بلکه سرش با او فرود بیاد. لذا جریان ید بیضا اعظم و اکبر از عصای موسی بود و عقابش نسبت به کسی که انکار بکند اعظم از انکار عصای موسی بود.
آیه جمال خدا عظیمتر از آیه جلالی
اینجا به خصوص، با اینکه ظاهر این است که آیه جلالی باید جلالتش اعظم باشه، اما ید بیضا اون ظهور وحدت نوریه حق است که حالا ایشالله تو بحث اگر فرصت شد عرض خواهیم کرد که تا اینجا که خدای سبحان به موسی کلیم فرمودن که وزمم یدک الی جناحک، دستت رو در داخل گریبانت ببر، در داخل سینه ببر، یعنی روی سینه قرار بده، تخرج بیضا من غیر سو، وقتی خارج میکنی این رو و در میاری این دست سفید نورانی بدو من غیر سو. این سه بار در قرآن کریم این تخرج بیضا من غیر سو در سه جای قرآن تکرار شده. یکی از علتاش این است که در بعضی از به اصطلاح کتاب‌های سابق مثل حتی تورات ذکر شده که این بیضا بودن و سفید بودن دست که وقتی خارج شد یک نوع برس و بیماری بود که دست پوست موسی که حالت برنزه داشت وقتی که سفید بشه دیدید که گاهی این خلاصه برس ممکنه لکه‌های سفید برای کسی ایجاد بشه. خب این یک نوع عدم سلامته، هرچند پوستی یه عدم سلامته دیگه. این سفیدی رو در تورات به عنوان یک مریضی برسا یا برس ذکر کردن، در حالی که اینجا قرآن تاکید داره این برس نیست، تخرج بیضا من غیر سوء، مریضی نیست، بیماری نیست، بلکه تعبیری است که در روایات و بعضی از نقل‌ها وارد شده این است که بگونه‌ای بود که تابان بود این دست، نور داشت، حتی به گونه‌ای بود این تابان بودن و نور داشتن که در روز بر نور خورشید غلبه می‌کرد. می‌دونید که غلبه بر نور خورشید خیلی سخته، یعنی شما هر نور در قد پردازی تو روز بخواید انجام بدید امکان نداره، وقتی که خورشید در بالای آسمان است جلوه‌ای نداره،
تحت شعاع اون قرار میگیره،
یعنی هر نوری ولتش و واتش و نمیدونم انرژیش و نورانیتش در پرتو اون در واقع نورانیت خورشیدی که تابانه است هیچ چیزی نداره. محبوب. نور در جایی است که خورشید نباشه، اونجا جلوه داره، اونجا میشه نور پردازی کرد، لذا هر جا میخوان نور پردازی بکنن و جلوه بدن یه جایی رو قرار میدن که حتی کمترین پنجره رو به بیرون داشته باشه تا حتی از پنجره نور وارد نشه تا بتونه نور پردازی رو درست مطابق اون چیزی که میخوان انجام بده. اما خدای سبحان یک انرژی در این خورشید قرار داده که چیزی غلبه در اونجا غلبه بر خورشید نمیتونه، اما این دست نورانیتش بر نور خورشید غلبه میکرد و چون خورشید و ستاره ها برای اینها آلهه بودند، دقت بکنید این نکتهش هم دقیقه، چون خورشید و ستاره ها برای اینها آلهه بودند و خدای اینها محسوب میشدند و اونها رو میپرستیدند، اگر دستی غلبه بکند بر نور خورشید و نور ستاره ها غلبه بر خدای اونها پیدا کرده. یعنی غیر از این که این نورانیت یک آیت جمالی هدایتگر خیره کننده بود برای در حقیقت همه، در این حال این غلبه بر خدایان اونها هم بود،
یعنی سر اعتقادی داشته در واقع،
یعنی اگر اون عصای موسی غلبه بر قدرت فرعونی بود که قدرت فرعون رو زیر سوال برد و نشون داد که او قدرت نداره غلبه بکنه در مقابل این، این ید بیضا غلبه بر خدایان اونها بود. ببینید پس عظیمتر میشه، اونجا غلبه بر قدرت فرعونی و فرعونیان بود و لشکر او که کسی جرأت نکرد در مقابل او قد علم کند، اما اینجا غلبه اعتقادی بود بر اعتقاد اونها، بر خدایان اونها، لذا این آیه اکبر و در قد اعظم از آیه قبل می شود. اینم یه نکته که نکته دقیقی است که اینها خدایان متعددی داشتن و اعظم خدایانشان خورشید و ستاره ها بودن، لذا این نور اولا سفید بود، چون نور خورشید چی هست؟ زرده. نور ماه و ستارگان مثلا سفیده،
الان میگن آفتابی و مهتابی.
آفتابی و مهتابی، این نور اولا سفید بود، اما سفیدی به گونه ای بود که غلبه بر اون نورها داشت، هم بر نور خورشید در روز تابان دست تابان موسای کلیم الله سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام این غلبه داشت بر اون در قد انوار خورشید و در شب بر انوار ستاره ها و جلوه‌گریش، در این حال که اینها خدایان اینها بودند، این نور سفید غلبه بر خدایان اونها بود. این یه نکته دیگری هم که بازم لطیفه در اینجا این است که آیه اول آیه آفاقی بود، یعنی عصای موسی خارج از وجود موسی بود، موسی عصا رو انداخت و شد حیتون تسعا، این حیه تسعا و اون اژدها یا مار بزرگ شد. اما دست آیه انفسی است، دستی که عصا رو انداخت، همون دستی که عصا در دستش بود و او رو انداخت، حالا مبدعیت این دست هم با وجود موسی، اونم بگذاره رو سینه‌اش که از درون سینه این نورانیت به این دست و از این دست به بیرون دیده بشه، یعنی موسای کلیم رو در اون سیر آفاقیش که از عصا بود به دستی که همراه خودشه، اونم بر سینه خودش که اون قلب و صدر و سینه جزو اون محل نورانیت الهی از مؤمن است، ولی الهی است که از او در حقیقت نمیگه دستتو همینجور نگاه کن نور تابان میشه، میگه دستتو بر سینه بذار. اونجا تعبیر وزمم یدک الی جناحک، این جناح ما بین این مرفق رو این مثلا استخوان اینجا رو و شکم رو میگن که این قسمت استخوان‌های سینه رو شامل میشه. وزمم یدک الی جناحک، دستت رو قرار بده بر سینت، تخرج بیضا من غیر سو، حالا وقتی که خارج میکنی میبینی که این نورانیت پیدا کرده است، که آیتن اخرى لنوریک من آیاتنا کبرا، که این تعبیر وزمم که در اینجا میگه وزمم یدک، در دو آیه دیگری دو جای دیگر قرآن داریم که دارد که ودخل یدک فی جیبک، در اون گریبانت قرار بده، گریبان هم اینجا میشه، اینجا ادخل یدک است، در یه جای دیگه داره اسلک یدک فی جیبک، که اینا تعبیرات، این تعبیرات نشونه اهمیت قرآن، تکرارش هر جا که واقع شده نشانه اهمیت و تعظیم و هر کجا هم خلاصه خودش نکته جدیدی دارد، که حالا اینم یه نکته. پس موسی کلیم رو از سیر آفاقی در نظام معجزاتش به سیر انفسی رسون، که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، چقدر زیباست که در مورد نبی الهی همین کارو کرد، و فی انفسهم که بعد از این که اینها از آفاق به انفس کشوند اون رو، بعد تا چی بشه؟ تا اینها در حقیقت نگاه هدایتی اینها برای مردم هم از سیر آفاق به انفس باشه، یعنی مردم رو هم با عصا ابتداعا سیر انفسی ایجاد کند و بعد سیر آفاقی. نکته دیگر دقیق این است که تو نظام وجودی کمالی الهی اگر سیر انفسی شد، از نگاه سیر انفسی که در درون انسانه به بیرون کار نداره، قائم به وجود انسانه، دیگه احتیاجی به وسیله و آلت و ابزار بیرونی در کار نیست، ولی در سیر انفسی احتیاج به یک وجود بیرونی است. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، این سیر افاقیه، نگاه نمی کنید که سماوات و ارض را، سیر افاقیه، اما وقتی به سماوات و ارض درون توجه میشه، مراتب وجود توجه میشه، شهود درونی است، اونجا دیگه با چشم بیرونی نیست، اونجا با شهود درونیه، این میشه سیر انفسی، وجدان میکند، شهود میکند. هر چند جریان عصای موسی هم برای موسی کلیم هم شهودی بود، اما وقتی کسی سیر انفسی پیدا کرد، یعنی سیر آفاقیش به سیر انفسی منجر شد، حالا تمام سیرهای آفاقی حالا میشه انفسی، چون وجود خودش رو آنچنان وسیع میبیند تو نظام وجودی وسعه، که همه اون چی که در بیرونه میشه شأن او. لذا پیغمبر اکرم که همه عالم وجود رو در اون رؤیتی که براش خدای سبحان پیش آورد، که جبرئیل رو که وقتی دید آفاق خافقین رو پوشانده، شرق و غرب عالم رو پوشانده، و وجود خودش رو این وجود توسعه یافته دید، که جبرئیل شأن وجود پیغمبر بود، وقتی اینجور دید همه سیر آفاقی برای پیغمبر تبدیل به سیر انفسی میشه، که در درون خودش داره محقق میشه.
این انتقال کار سختیه، از سیر آفاقی به انفسی منتقل شدن؟
دائما قرآن کریم داره در حقیقت آفاق رو به انفس برمیگردونه. همین که انسان بداند هر چیزی که در عالم بیرون هست رابطه داره با انسان و انسان علمش به او، معرفتش به او از درونش محقق میشه. عبادتی که انسان میکند ظاهرش این است که در بیرون شکل گرفته و بیرون محقق شده، اما هر عبادتی اون حقیقت درونیشه که باقی میماند، نه اون صورت فیزیکیش. حتی در حقیقت انسان فعلی که انجام میده، تمام افعال انسان مسجدی بنا میکند. این مسجدی که بیرون است، حقیقت عمل انسان اون نیتی است که او رو به این عمل واداشت. ممکنه این مسجد رو در مسیری ساخت که فکر میکرد 100 سال اینجا بقا پیدا بکند، جاده برگشت این مسجد اونجا متروکه شد، اما چون این نگاهش این بود که اینجا 100 سال بقا پیدا میکند، نماز میخونن، استراحت میکنن، منافعش، این براش اون نیت عملشه، نه اینی که در بیرون محقق شد
و اون براش میمونه.
لذا عمل همیشه سیرش انفسیه. اگر انسان باور کرد که همه اعمال و افعال و روابط انسان، حتی علم انسان، معارف انسان، همش تو سیر انفسیه، هر درقد واقعی که داره در بیرون محقق میشه، آفاق به انفس برمیگرده. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، بیرون داره نگاه میکنه اما مییابد که شطور هم ظهوری از ظهورات الهی است که خلق الهی است و مظهر اسماء الهی است، بعد میداند که اون هم شأنی از وجود انسان و شؤون انسان است و اون هم یک ظهوری از انسان است. این سیر انفسی میشه، نه اینکه انسان بشه شطور، نه، اما شطور کمالات وجودی دارد که مظهریت اسماء الهی است، به همین نسبت شأن انسان کامل است. لذا همه هستی شأن انسان کامل است، از یه ذره تا ذره که بزرگ باشد، یعنی عظیمترین شکل تا مثلا کوچکترین شه. این نگاه به ما گفتن که اول از سیر افاقی شروع کنید چون راحت تره، چون ما در بیرون اون چه که رو میابیم رو راحت تر میبینی. لذا به ما گفتن از سیر افاقی شروع کنید، باید با سیر افاقی به خدای سبحان انسان و به کمالات راه پیدا بکند، اما بداند که سیر افاقی که باید به سیر انفسی چی بشه؟
ختم بشه.
ختم بشه، چون حقیقتش سیر انفسیه. اونی که باقی میماند در جایی که همه چیز از بین میره، معاد میخواد به پا بشه، همه چی از بین میره، همه چی در حقیقت چی میشه؟ هم از شمسو کبره و از سماون فتر، همه چیز از بین میره، همه چیز در حقیقت اونجا، اما انسان خورشید درون وجودش تابان میماند. لذا در روز قیامت انسان با خورشید وجود خودش حرکت میکند. یسعا نورهم بین ایدیهم، نور اینها جلوی روی اینها حرکت میکند و به مقدار اون که اون نورانیت در وجود این شکل گرفته بوده اثرگذار میشه، راه باز میشه و آشکار میشه و میتونه حرکت صورت بگیرد. دیگه محتاج به خورشید بیرونی نیست، دیگه محتاج به نوری از بیرون، ابزاری و وسیله از بیرون نیست. انسان تو ارتباطاتش در اعمال و افعالی که داره انجام میده، داره از سیر افاقی به سیر انفسی ابزار درونی ایجاد میکند، داره در حقیقت برای خودش قوای درونی به فعلیت میرسونه، که این قوای درونی در آخرت قوای درونی است که انسان رو سیر میده، دیگه قوای بیرونی نیست.
یعنی تماشای این خورشید، تماشای این ماه، اینا رو میتونه بکشونه تو وجود خودت.
بله دیگه، اینو که تماشای خودش انسان.
چه خوب.
و انسان تمام اینها میاد در درون انسان، اون هم نه در حدی که در بیرونه، بلکه در حدی که انسان هست. لذا انسان اعظم از خورشیده، اعظم از ماه هست. وقتی نور خورشید به عنوان یک مظهریتی در درون وجود انسان قرار میگیره، تابع وجود انسان میشه این نور، و مثل غذایی که ما میخوریم در درون ما، آثارش و نتایجش تابع وجود ما میشه دیگه. این نورانیتی که یه غذا پیدا میکنه تبدیل به عبادت میشه، این غذای بیرونی خودش این نبود، اما وقتی درون انسان قرار گرفت، تبدیل میشه به فعل عبادی، تبدیل میشه به عمل نیک، تبدیل میشه به احسان به دیگران. همین این که تبدیل شد، بقا پیدا میکند، او دقیقا قدرت پیدا میکند، ظهور لذا همه هستی مشتاقن خودشون به انسان برسونن. چرا؟
چون موندگار میشن،
چون موندگار میشن، چون رشد میکنن، چون عظمت پیدا میکنن،
به کمال میرسن.
این عبور از سیر افاقی به سیر انفسیه، که اگر این رو دیدیم، او وقت اشتیاق همه هستی به انسان رو که کنه او اگر انسان چشمش باز باشه همه اینها آغوششون رو باز کردن به سمت انسان میدوم تا انسان رو در آغوش بگیره با خودش ببره. همه هستی اگر این نگاه برای انسان ایجاد بشه او وقت معلوم میشه که چرا در اینجا از اون عصای موسی که تو نگاه اولی یه سیر آفاقی بود، یه شیء بیرونی بود، موسی رو منتقل کرد به یه حقیقت عظیمی که هر چیزی است که خدا میخواهد، حالا دست او هم در حقیقت دیگه چی هستش؟ او تو نگاه بیرونی این معجزه رو براش محقق، تو دستش هم میگه تو دستت هم دست تو نیست، دست تو هم اون در حقیقت حقیقت تابانی است که خدا میخواد. وقت این دست تابان میشه هدایتگر، نورش نور مادی فقط نیست، هرچند ظهور مادی هم دارد که چشم ها میدیدند، اینجور نبود که چشم ها نبینند، چشم ها میدیدند. و این حجت به گونه ای بود که حالا این فرعون بگه که حالا این چیم یعنی چی؟ مثل یه لامپی روشن کردن تو دست؟ نه، نور خورشید رو غلبه کرد. کدام لامپ میتونه بر نور خورشید در روز روشن غلبه بکنه؟ نشون میداد که مبدعیت این یه مبدعیت در حقیقت ساده عادی مادی
نیست،
بلکه خودش هدایت او و خود این دلها رو هم تکون میداد، نه فقط چشم ها رو خیره میکرد، دلها رو هم تکون میداد. مگر دلی که تکونش رو ببینه اما عنادش سبب بشه که بگه نمیخوام. دقت بکنید، دل رو تکون میداد، نورانیت دلی، اما دلی که پشت کرده میبیند این نورانیت رو، این تکون رو، اما در این حال میبینه رحمت رو، عطوفت رو میبینه، دلش هم میخواد، اما قساوتی که در وجود شکل گرفته میگه من باید در حقیقت چی باشم؟ میگه از آیت الله بهجت نقل میکردن، خیلی
خدا رحمتش
رحمت الله علیهشون فهمدن که وقتی که این به اصطلاح مغول ها حمله کردن به ایران و قتلهاشونو کرده بودن، فرمانده اومدن گزارش میدادن که مثلا ما این کارو کردیم، ما این کارو کردیم، ما اون کارو کردیم، توضیح میدادن. بعد سوال کرد که آیا لحظه ای هم بود که مثلا شما یکیتون دلتون رحم بیاد یه جایی؟ مثلا یکی گفتش که مثلا خواست خودشیرجی کنه، گفت بله من وقتی وارد خونه شدم همه رو کشتم و اینها، یه کودکی بود یه دفعه دیدم گریه کرد توی گهواره، رفتم که این نیزه رو بزنم توی به اصطلاح دل این، دیدم یه خنده به من کرد، فکر کرد من دارم باهاش مثلا بازی میکنم، این کودک تو گهواره یه خنده به من کرد، یه لحظه نگه داشتم این نیزم رو که مثلا حالا این خنده این مان، اما بعد فرو کردم. بعد اونجا دارد که رئیسشون گفت اینو بکشید، این همین یه لحظه، همین یه لحظه در دل این رحمت اومده، همین یه لحظه در حقیقت چی هستش؟ نبود باشه. یعنی قساوت تا این حد، با این تونم کشته بعدش ها، یعنی همین که کودک رو، این میگم کودک مظهر فطرت حق، دل رو میلرزونه، اما این لرزون دلش رو، اما در این حال قصابتش مانع شد، گفت بازم بزن، زدم کشتم. بعد آقای بهجت فرمود که این عقاب خود اون هم علاهده بود، که این بزرگترین آیتی بود که براش پیش آمد
و اعتنا نکرد،
که اعتنا نکرد. اینا خیلی دقیقه تو زندگی آدم گاهی پیش میاد، یه جایی که جای رحمته و انسان بی اعتنا بشه، جای عطوفته، جای لرزیدن دله، آدم بی اعتنا نشه. یه مورد دیگری رو نقل می‌کرد از آیت الله بهجت، آقای بهجت خیلی مثال‌های داستانی زیبایی می‌زدن. نقل می‌کرد یک خلاصه راهزنی رسید به کسی و این رو می‌خواست در حقیقت مالش رو برداره، این نقاب از چهرهش یهو افتاد و این چهرهش رو این دید، این به اصطلاح کسی که مثلا مالش رو می‌خواست بدزده، یه دفعه نقاب و این رو
چهره دزد دادی.
بعد دیگه قصد کرد بکشش، این گفت بابا هرچی من دارم تو ببر، من نمیخوام، جایم نمیگم. گفت نه، تو چهره منو دیدی، قصد کشتنشو کرد. وقتی که خواست بکشش، دو تا به اصطلاح پرنده‌ای روی اون درخت بودن، این گفت شما شاهد باشید که این داره با ظلم منو میکشه، من همه مالم هم حاضر شدم بهش بدم و اینا. گذشت، گفتن که ایشون نقل میکرد که شاید سلطان محمود غزنوی بوده، تو اون عصر بوده، سلطان محمود میرفت شکار و سفره پهن میکرد و بعد مثلا حالا حوس کرد که اگه کسی هم اونجا هست بیاد سر سفرهش. گشتن مثلا یکی رو پیدا کردن، یه پیرمردی رو آوردن نشسته بود، دیدن این هی نگاه میکنه به سفره، میخنده این پیرمرد. گفتن چرا میخندی؟ گفت یه واقعی داره، یه چیزی داره. اصرار کردن، گفتش که آره خلاصه من یه روزگار جوانیم که بالاخره اینجور بودم، عبور میکردم و میخواستم راهزنی میکردم، یه همچین مسئله پیش آمد. دو تا کپک بالای درختی بودند. وقتی که من میخواستم این رو بکشم، این دو تا کپک رو شاهد گرفت که مثلا شما شاهد باشید. و الان این دو تا کپک که اینجا دیدم یاد اون افتادم. سلطان محمود گفتش که عجب خوب شهادت دادن، اینو بکشیدش. یعنی گاهی آشکار نمیشه که وقایعی که بر ما داره پیش میاد در قبال چه عملی بوده که ما انجام دادیم. اما اگر چشم ما باز باشه، خیلی از اینها حتی به دست یه ظالمی انجام میشه، اونم با ظلم یه کاری رو میکنه، اما گاهی اینها همون روابط خودمون بوده. خب در این آیات به اصطلاح داشتیم آیات رو میگفتیم، در 5 جای قرآن جریان اسد در 10 جا آمده، جریان به اصطلاح دست تابان در 5 جا آمده. دست تابان که بعضی خواستن بگن فقط سفید شد، اما اون چه که از به اصطلاح معجزه بودن این برمیاد و از بعضی از نقل ها هم استفاده میشه، دست تابان شد، نه فقط سفید شدن، که این تابان بودن نور داشت، یعنی یک نور روشنایی که حتی قلبه داشت بر خورشید. در 5 جای قرآن آمده، در سوره طه آیه 22-23 بود که الان خوندیم، در سوره نمل آیه 12 آمده که بعد قل یدک فی جیبک تخرج بیضا من غیر سو فی 9 آیات. این دوتا آیه با اون 7 آیه میشن 9 آیه که 7 آیه بعدن میاد. در آیه سوره قصص آیه 32 دارد که اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضا من غیر سو وزمم الیک، دنباله داره اینجا، وزمم الیک جناحک من الرحب. انسان وقتی که میخواد حالت تکبر پیدا بکند، این دیدید که بعضی ها دستشون رو چیکار میکنن؟
باز میکنن
که این مثلا بخواد قدرت خودش رو نشون بده، نشون بده مثلا من اهل قدرتم، توان دارم. این تعبیر در اینجا بوده وزمم الیک جناحک. این جناح، این قسمت مرفق رو هم میگن، عرض کردم تو اون جناح که اونجا اومد سینه بود که بین به اصطلاح مرفق تا چیز بود، اینجا این بازو رو هم میگن
بس.
بازو در حقیقت این قسمت بازو میگه وزمم الیک جناحک، این دوتا بازو تو بچسبون به خودت که این به تواضع چیه؟
نزدیکتره.
وزمم الیک جناحک من الرحبه، یعنی انسانی که در مقام ترسم، این دو مقام به اصطلاح تکبره، یه موقع انسان دستو باز میکنه، یه موقع وقتی انسان ترسیده کنه خودشو باز میکنه که جلوی چیزی رو،
جلو خطری رو بگیره.
انسان اینجا تعبیر میگه همون تکبری رو که در اونجا داره، وقف از جناح که للمؤمنین، در آیه دیگری داریم که بله، جناحت رو برای مؤمنین خفض کن، این رو در قدر کن، خودتو اون شکسته نشون بده،
متواضع
نشون بده. اینجا میفرماید که وزمم الیک جناحک من الرعب، این ترسی که به واسطه اون اژدها ایجاد شده بود که این حالت وحشتی پیدا کرده بودی، اینو تبدیل کن به یه حالت آرامش و سکونی، که معلوم میشه آرامش و سکون باید تو اعضای وجودی بدنی انسان هم آشکار بشه. یعنی مؤمن اون کسیست که کسی وقتی او رو میبینه از وجود این حتی ظاهر این آرامش پیدا میکنه. خطاب به موسی است که موسی حالت تو اینجوری قرار بده، هر کی تو رو میبینه آرامش از تو استفاده بکنه، که این خودش یه دستور اخلاقی است. در این حال در حقیقت چی هستش؟ برای همه ما یه الگوست که انسان تو ارتباطش، بله در مقابل دشمن به ما گفتن که جایی که تکبر جایز است، جایزه که انسان مقابل دشمنه، حتی داره تو دو لشکر که مقابل هم قرار میگیرن، خوب لشکریان حالت تکبر تو وجودشون باشه نسبت به دشمن، نه نسبت به هم دیگه.
بله.
دقت میکنید که وزمم جنا الیک جناحک من الرحبه فزانک برهانان. این دوتا عصای موسی و این یه دو برهانن. دقت بکنید، برهان یعنی یه چیزی که کاملا علمی است و طرف مقابل رو به یقین میرسونه. برهان یعنی احتمال خلاف دیگه داده نمیشه، یقین آوره. میگه این دوتا یقین آور است برای هر کسی که بخواد در حقیقت
اعتنا بکند و توجه بکند. فذانک برهانان من ربک الی فرعون، چون اتمام حجت باید باشه. اگر این برهان و یقین آور برای طرف مقابل نباشه، طرف من یقین نکردم. یعنی حتی فرعون با این دو معجزه برهان براش تام شد،
اتمام حجت کرد،
اتمام حجت کامل شد که الی فرعون و ملئه انهم کانوا قوما فاسقین. که دو آیه دیگری هم آمده که حالا فرصت نیستش که این بحث عصای موسی رو،
بحث مفصلی رو خواهیم داشت ان شاء الله در مورد ید بیضا.
نه ان شاء الله حالا جلسه بعد یه تتمه‌ای رو عرض می‌کنیم. نکاتی من نوشتم، اما سعی می‌کنیم که مختصر باشه، که حالا من یه نکاتی رو نوشتم، اون نکاتش ان شاء الله اصل مسئله بود و نکات اصلی مسئله بود. یه خورده کاری ان شاء الله در جلسه بعد عرض می‌کنیم. ان شاء الله یه دو سه تا شعرم بود که می‌خواستم به عنوان به اصطلاح اون کلام میگم ان شاء الله جلسه بعد، فقط این دو شو عرض می‌کنیم که چشم موسی دست خود را دست دید، پیش چشم غیب نوری بود پدید. یعنی موسی دست دید، اما اون نگاه الهی و از چشم خدا این نور بود.
بح
همه
بح
چیز عالم همین جور است، از چشم
مشابه همون قصه عصا شد در واقع.
انشاءالله خدای سبحان به ما از چشم الهی نگاه ما رو به عالم باز بکنه.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی بحث خوبی رو شنیدیم. انشاءالله این آیویت آیات رو به تعبیر حاجای عاملی عزیزمون درک بکنیم و با تمام وجود حسش بکنیم و انشاءالله بتونیم حرکت بکنیم و برسیم به حول قبه الهی. انشاءالله همیشه در پناه الطاف خداوند متعال باشید. خیلی خوب، مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 465 قراره دوستان عزیز ماست آیات نورانی سوره مبارکه زمر رو تلاوت خواهند کرد، آیات 57 تا 67 این سوره مبارکه. این هفته هم قرار شد از جناب یونس ابن عبدالرحمن از یاران با وفا و نزدیک حضرت رضا علیه السلام یاد بکنیم که انشاءالله نکاتش رو هم خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انشاءالله قرآن شفیع تک تکمون باشه روزی که هممون به سخت احتیاج داریم به این شفاعت بسیار بسیار عظیم. خیلی خوب وقت در اختیار حاجی عابدینی عزیزمون هست تا انشاءالله نکات پایانی رو بشن.
اولین تذکر یاداوری نماز یک شنبه های ماه ذی‌قعده است که بله. اگر تو یک شنبه های سابق کسی یادش رفت یا فرصت نشد حتما تدارک بکنه برای فرداش و آماده باشه انشالله فردا یک شنبه ماه ذی‌قعده است
انشالله.
دومین نکته این است که ما راجع به یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب اجماع است که این راوی بزرگ در فضیلتش وارد شده که همچنان که سلمان افقه مردم بود و عالم ترین بود در بین مردم، یونس ابن عبدالرحمن در زمان خودش مانند سلمان بود و اگر نبود الا همین فضیلت که یونس ابن عبدالرحمن مانند سلمان اینقدر عظمت داره، چون عظمت سلمان تقریبا مسلمه بین همه که در مرتبه بالاترین مرتبه ایمانه، لذا وارد شده که یونس ابن عبدالرحمن از امام کاظم و امام رضا علیه السلام روایت نقل کرده خودش مستقیما و اینها رو دیده و امام باقر و امام صادق علیه السلام رو دیده، اما نقل روایت با واسطه دارد چون جوانتر بوده، لذا چهار امام رو هم ادراک کرده. و امام عسکری علیه السلام وقتی کتاب یونس ابن عبدالرحمن رو نشونش دادن، چون که بیش از 30 کتاب داره، نشون دادن گفت والله هذا دینی و دین آبایی، یعنی امام بفرماید که اون چی که این نوشته دین من و دین آبای من است. چقدر این مقام است. انشالله خدای سبحان با علاقه و محبت ما به او شفیع ما او رو قرار بده
انشاءالله. حاجی عابدینی خیلی ازتون ممنون و متشکرم، انشاءالله محفوظ باشید. خیلی ممنون و سپاسگزارم از دوستان عزیزم. فردا انشاءالله به حضور جای بهشتی به شما سلامی تازه و دوباره خواهیم کرد. عازم مدینه تو نبی بشیم و زیارت بکنیم حضرت رسول رو که سرچشمه تمام خوبی هست. تا فردا متشکرم ازتون.
محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.